بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ما عرض کردیم که مباحث استخبارات رو اجمالاً خوندیم، حالا یه نکاتی رو تذکر میدیم که اینا به عنوان تذکر است. هشت نکته رو گفتیم، میگیم چهار توش رو گفتیم، پنجمش اشاره است به بحثی که در باب تعذیرات مفصلاً داشتیم. اونجا ما عرض کردیم که یک کسی رو به صرف اتهام بخوایم تعذیر کنیم تا ازش چیز دست بیاریم، دلیلی شاهدی نداریم، مثل یکی میبه تو خیابون، این رو مثلا احتمال میدیم که مثلا این فرض کن یه مطلبیه چیزی، اینجا کتکش بزنیم، تعذیرش بکنیم برای اینکه شاید چیزی دست بیاد. این جایز نیست، برای که اصل براعت است و مردم مسلط بر خودشونن، امنیت اجتماعی از بین میره، مصالح عمومی را باید ملاحظه کرد. به صرف تهمت و مثلا زنه به تهمت و زنه مزاحم اشخاص شدن، این چیز صحیحی نیست. و اگرم یه وقتی یه کسی رو تعذیر کردیم، کتک زدیم، در اثر کتک یه چیزی هم گفت، یه اقراری کرد، گفتیم اصلا در دادگاه ها و در دعاوی نمیشد این رو منشأ یه قرار داد. اینم روایات زیادی داشتیم که اگر اقر کسی به وسیله تهدید یا تعذیر یا توبیخ، ای اثر برش مرتب نیست شرعا. این هم روایاتی داشت دوتا بحث کرد. بله، یه مسئله گفتیم، اگر یه کسی متهم باشه این رو بازداشتش کنیم، مخصوصا در دم، برای که فرار نکنه. اینو روایت داشتیم که مخصوصا پیغمبر اکرم از دستور داره که کان یحبسو ان النبی صلی الله علیه و آله کان یحبسو فی تهبت الدم ستت ایام، فان جاءت اولیاء المقتول به ثبت و الا خلا سبیله. این رو بحث داشتیم. وقت ما در غیر دم هم میگفتیم در امور مهمه اینجور چیزا به تهمته نگرش داشتیم، مطلب روشن بشه، نه که صبر کنیم همش که ترور کرد بعد مثلا فرض بگیرید یا نظامو به هم زد وقت بعد بیان بازداشتش کنیم. به تهمتن حبس میشد کرد برای اینکه مطلب روشن بشه، اما به صرف شک کتک بزنیم، تعذیر بکنیم، شاید یه چیزی در بیاد، نه، این شرعا جایز نیست. بله، اگر میدونیم که این شخص پیشش اطلاعاتی هست نسبت به اموری که اظهارش واجب است، میدونیم این میدونه و اینم کتمان میکنه، اینم مسئله ایست که اعلامش واجب است، یا مربوط به نظامه، یا راجع به حقوق اشخاصه، مثلا قتل نفسیه، حق کسی از بین رفته و این میدونه و باید بگه اما نمیگه. اینجا اسباب این که این شخص ترک واجب میکنه. اون وقت ما جلوتر گفتیم برای هر ترک واجب و هر فعل محرمی تعذیر جایزه. پس با علم، اینم در مسائلی که اعلامش از طرف واجب باشد، اینجا اون وقت تعذیرش مانعی ندارد برای اینکه به وظیفش عمل کند و اعلام بکنه. حقی تضییع نشه، مثلا در خلاف نظام عملی انجام نشه. میدونیم مثلا یک کسانی قصد ترور دارن، قصد به هم زدن نظام دارن و اینم میدونه میشناسه. اگه میدونیم خب باید بگه، چون نمیگه برای ترک واجب تعذیر بکنیم. اینو ما گفتیم مانعی نداره و باز عدلشو اونجا ذکر کردیم. البته این مربوط به حق الناس بود، اما اگه حق الله محض باشه، مثلا میدونیم که این میدونه مثلا کی اینجا زنا کرده است، یا مثلا خودش زنا کرده است، نه مثلا بزنیمش تا اقرار کنه که من زنا کردم، نه این درست نیست. در حق الله اصلا سطرش چیزایی که سطرش لازمه. علایالن این مسئله رو چون ما جلوتر در باب تعذیرات مفصل گفتیم، اینجا فقط اشاره کردیم. وقت تشخیص این معنا که کجا تعذیر جایز است، کجا جایز نیست، کجا زندان کردن شخص جایزه، بازداشتش جایزه، کجا جایز نیست، خودش یه مسئله مهمیه. بنابراین کسی که مأمور استخبارات است باید یه اطلاع وسیعی از همین مسائل اسلامی داشته باشه. موارد تعذیر از موارد عدم، موارد جواز تعذیر و از موارد عدم جواز رو تشخیص بده. یه کسی که آگاه نباشد به مسائل اسلامی نمیشد مأمور این قسمت بشه. این هم الخامس. خیلی ما دیگه طولش نمیده، میخوام بلکه امروز تمومش کنیم مسئله رو. زندانش گفتیم در تهمت میشه که همون کتک نمیشه. ببینین از ساده است لا یتوا. اینم باز مسئله، ببینین اینم باز مسئله فقهی نیست، اینم مسائلی است که نوشتیم لا یتوقف اتخاذ شخص عیناً و مراقباً علا کونه فارغاً لا شغل له. آدمی را که میخوان مراقب در این چهار قسمت قرار بدن، مأمور اطلاعات، دیگه لازم نیست که یه آدمی باشد هیچ کار نداشته باشد، فقط کارش جاسوسی و مراقبت باشه. ممکن است از نمایندگان مجلس اسباب این که مثلا اون که امام میخواد حالات مردم رو اطلاع داشته باشد، خب بهتر از همه نمایندگان و منتخبین مردم هر منطقه وضع ناخبین خودشون رو بهتر میدونن. ائمه جمعه، جماعات، مثلا راننده اتوبوس و مینیبوس و تاکسی و اینا که تو مردمن، تو جامعه هستن، فرض کنید که روزخونشون، منبریشون، خب تو مردم، مردم درد دلشون رو بهشون میگن. اون وقت اینجور افراد که اینا وقت تطوعن هم برای استخبارات کار بکنن، حالا اگر امام میخواد مراقب بذارد برای شناخت مردم یا شناخت ضد انقلاب، قطعا باید یه آدمایی رو دیگه پیدا کنند و حقوق بهشون بدن که اینا برن تو مردم، یا نه کسانی که در جامعه اینا خودشون کاری دارن، شغلی دارن و جزء مجتمع هستن، اگه مورد اعتماد باشن اینا بهتر از روحیات مردم، از افراد ضد انقلاب، از این چیزا اطلاعاتی دارن. ما اینجا نشتیم فاین استخدام افراد کثیرین من بیت المال و تحمیل میزانیت کثیر علی عاتق المسلمین خسارتون عظیمه علیهم، فمهما امکن تحصیل المطلوب و اقل ما یتوقف علیه من صرف المال و الوقت وجب ذلک. و الناس اذا آمنوا، مهم این است، اذا آمنوا به دولتهم صاروا عمالا متطوعین لها مع الایمان و الاخلاص و تشابکت دولت و الامه و اشتد امر الملک. و اول انقلاب یادتونه همچه همه مردم خودشون مأمور دولت خودشون رو میدونستن و کارهایی که دولت و نظام باید انجام بده خودشون واقعا مخلصانه انجام میدادن متطوعا، اگر چنون چه مردم اون خلاصه رضایتشون تحصیل شد و حکومت بر اساس اون خواست دینی مردم، افکار مردم عمل کرد، مردم هم مردم متدینی باشن، قهرن مردم تطوعان هم کار میکنن. خلاصه همش نرد رو استخدام و افراد زیاد انتخاب کردن. این که امیرالمومنین مثل که عیون من، جواسیس من از شام مثلا به من گزارش دادن که فرض کن معاویه اینجور گفته، ای حالا لازم نیه امیرالمومنین یه عده حقوق بر استخدام کرده باشه، نه، شیعیان مخلص امیرالمومنین جاهایی که بودن اینا گزارش میدادن به امیرالمومنین. این هم یه نکته دیگه. حالا عبارت پردازش با خود آقایون، بالاخره ائمه جمعه و جماعات و خطبا و اساتذه و محصلین و من نوشتم بعض الکسبه و سائقین و رؤساء اشاعر و قبائل و طوائف و اینا همه میشه مسئولین استخبارات باشن، مامورین استخبارات باشن. البته اون رؤسایی که اینا رو جمع میکنه خب یه چند نفر باشن، اما دیگه همه شو نباید استخدام کرد. اینم از سادس. از سابع نوشتیم هل یرتبط جهاز الاستخبارات الاسلامی به سلطه تنفیذیه و یکون جزءا منها او به سلطه القضائیه او بالامام مباشرتم فل مسئله وجوه هم. ای دستگاه اطلاعات، جهاز استخبارات، ای مستقیما با امام باید مربوط باشه یا نه جزء دولت باشه خودش یه وزارت خونه، یا مثلا فرض بگیر اینا بالاخره جزء دستگاه اجرایی مملکت باشه یا نه زیر نظر قوه قضایی باشه. این هر کدوم براش یه وجهی میشه ذکر کرد. این که یه کسی بگه جزء سلطه تنفیذی یعنی دستگاه اجرایی باشه، اسباب این که بالاخره اونایی که کشور رو اداره میکنن مباشرتاً با مردم سر و کار دارن همین نخست وزیر و وزرا و اینها هستن، اون وقت اینا برای کارهاشون به اطلاعات نیاز دارن. پس بایستی که دستگاه استخبارات جزء سلطه تنفیذی باشد تا بالاخره هر وزیری اطلاعاتی که مربوط به کارشه، مثلا وزارت دفاع و جنگ راجع به استخبارات دشمنان خارجی، یا مثلا فرض بگیری وزارت کشور راجع به احزاب سری و منافقینی که در داخل ممکنه شیطنت کنن، یا مثلا فرض بگیرید که مسئولین رو میخوان تشخیص بدن، خب رئیس دولت باید بدوند مسئول موظفین از قبل ای با مردم خوش رفتاری دارن، بد رفتاری دارن و عوضشون کنه، توبیخشون کنه. ای پس بنابراین یک کسی بگد از باب این که کارهای کشور مباشرتاً به عهده هیئت اجرایی است، اینا در کارهاشون نیاز به استخبارات و شناخت دارن، هم شناخت مردم، هم شناخت مسئولین، هم شناخت دشمنان، این شعبی که ما ذکر کردیم اینا رو مسئولین اجرایی نیاز دارن. پس بایستی که جزء خود سلطه تنفیذی باشه. اگه شما به انقلت که درست است اینا در روی انقلت درست است که اینا مباشرتاً کارگزاران کشورن، اما ما یه فصلی سابق داشتیم که اونی که مسئول است واقعاً امام است، و قوای تنفیذی و اجرایی اینا ایادی و اعوان امامند. روایات هم ما زیاد ذکر کردیم، ما یه فصل ذکر کردیم، فصل ثالث بود. فصل ثالث از این باب سادس، فی ان المسئول هو الامام و سلطات و سلاس عیادیه و اماله یا و اعوانو. وقت پس بنابرای وقتی که مسئول مهم اونه، باید استخبارات در اختیار اون باشد. این قلد، خب قلد تو که فرض این است همه سلطه تنفیذی اعوان اونه، خب استخبارات هم اعوان اونه. به رئیس استخبارات امام وقتی که بگه فلان کارو بکن، خب ناچاره بکنه دیگه. این همچین نیست که امام حق نداشته باشد از اطلاعاتی کسب بکنه. مثل این است که به خود نخست وزیر یه مطلبی رو سوال کنه، خب جواب میده. به استخبارات هم مثلا سوال میکنه یا مثلا میگه این قسمت رو تحقیق کنم، ناچار است تحقیق بکنه. اما اونی که مباشرتا بیشتر هر روز نیاز داره، او سلطه تنفیذی است. این یه احتمال. احتمال دوم این که یه کسی بگه مربوط به سلطه قضایی است، از باب این که برفرض حالا اومده اطلاعاتشو دست و تحقیقشو کرد، نمیدونم چی اینا. خب چی؟ این که قاضی نیست که بالاخره بخواد قضاوت بکنه. این بالاخره دستگاه قضایی بایستی صحت و سقم و حکم مجرم و اینا رو صادر بکنه. ای جاسوسم هست، حکم جاسوس رو بالاخره دستگاه قضایی باید کنه. پس در حقیقت دستگاه استخبارات مثل ضابطین همون قوه قضایی هستن و مقدمه اونن، موضوع برای دستگاه قضایی درست میکنن. اینا مجرم درست میکنن، حکم مجرم و دستگاه قضایی میده. پس چون تحقیقات اینها مقدمه است برای احکام قوه قضایی، و علاوه بر این نفس بازداشت اشخاص ای باید به دستگاه بسه قوه قضایی باشد. کسی هم تو بازداشت نکنیم میتونیم ازش اطلاعات دست بیاریم. ناچار است به این که از طرف قوه قضایی حکم میبره هر کس باشه. پس این در حقیقت از ضابطین قوه قضایی دستگاه استخبارات و بایستی مربوط به قوه قضایی باشه. این هم یه احتمال. احتمال سوم که ما آخرش اینو اختیار میکنیم، این که اونی که مهمتر است از همه در استخبارات، استخبار از کارهای خود رئیس دولت و وزرا و استاندارها و اینایی که با مردم سر و کار دارن، و علاوه بر خود مردم، مردم راضی هن از این حکومت، راضی نیستن، نق میزنن، شکایت دارن. اصلا اگر بخوایم نظام برقرار باشد، این بقای نظام به تحصیل رضایت مردم و به مراقبت مسئولین که برخوردشون با مردم چجوریه. وقت مراقب برای این جهت میخوان. اگه سلطه تنفیذی که خودش خلاصه اداره کننده کشور بنا بشه که تجسس هم از خودش باشه، این مثل اینست که بگم خودت مراقب خودت باش، و این صحیح نی. مراقب المراقب غیر المراقب. پس باید مراقبت از ناحیه کسی باشد که در رأس نظام واقعه و واقعا مسئولیت به عهده اونه. اینجا ما نوشتیم در ازم که والمناسب ان تكون العین المراقبه غیر من یراقب بل اعلی منه و مستولیه علی. حالا نخست وزیر تخلف بکنه، خب این کسی که مثلا فرض بگیرید مسئول استخبارات از طرف خود نخست وزیر، این نمیتونه بیاد مثلا کارای نخست وزیر رو زیر نظر بگیره یا کارای وزرا رو زیر نظر بگیره. خب وزیر میگه تو یه وزیر منم یه وزیر، مثلا فرض بگیرید. پس بایستی بالاتر باشد و مستولی بر این قوه تنفیذی و همینطور قوه قضایی. ممکنه قضات تخلفات داشته باشن. بعد ما نوشتیم ولعل سلطت تنفیذیه تعبا غالبا من انکشاف اخطائها و انحرافاتها. اصلا قوه تنفیذی دلش میخواد از المقدور خطا و اشتباه و گناهش کشف نشه. معصوم که نیستم. بالاخره میگه تضعیف من است اگر چنونچه استوندار من معلوم بشه متخلف باشه، وزیر من متخلف باشه. اینو نقص خودش میدونه. او حاجات ناس و شکایات هم انها، نمیخوان شکایات مردم ظاهر بشه. فلا یظهرون الواقعیات للامام، برای امام واقعیات رو ظاهر نمی کنن. و یجعلونه فی اشتباه و غفلت اما یقع فی الدوائر و فی المجتمعات. گزارش خلاف میدن یا نه الحمدلله همه خوبه، مردم راضی هند و تقلب هم نیست و مثلا اینا. و ربما یقلبون الحقایق عنده لان لا یظهر تقصیرهم او ضعفهم و فی ذالک خسارتون عظیمه على دولت و الامه. بل ربما یخاف منه ثورت الناس و سقوط الدوله. حتی هی گزارش های خلاف به اون کسی که مسئول است در رأس امام بدن و نارضایتی ها هم طور بمونه، تخلفات بمونه، یه وقت خدا را کرده تقش در بیاد. بنابراین اون کسی که مسئول فوق است و امام، اون بایستی یا عیونی داشته باشه که خود اینام نفهمن و چیزهایی که تخلفاتی که هست اینا مستقیما به او داده بشه تا او تصمیم بگیره در مافو.
به ما این که از صحبت‌های گذشته از حالی استفاده میشد که هر دائره ای مثلا فرد فرمی قوه تنفیذیه باز برای خودش باید عیونی داشته باشه و همچنین
بعد ما اینجا نوشتیم اجازه بید و یحتم
بر این ممکنه تفصیل قائل بشیم که مسائل قضاییش برگشت بکنه بعد از سقوط به سلطه قضاییه، که چون که در هم بر هم نباید باشه، باید منظم باشه. یعنی نمیشه یک کاسه کرد.
بله اینجا ما بعد نوشتیم آقا اجازه بفرمایید.
بله بله.
همچی
نمیشه یک کاسه.
بله ببین شما، من اینجا بعد واسه نشم عقولو. من همین که نوشتم میخونم برای ول ان سبول اولا هو اختیار سالس. اول ما میگیم که همون دی نظر امام باشه. لان الامام هو الاصل فی الحکومت الاسلامیه و هو الحاکم و المسئول حقیقتاً و مسئولیت البقیه من فروع مسئولیته فیکون هو الی الاستخبارات احوج فلانسب ان تکون الاستخبارات مرتبطتن بهی مباشرتن یا مباشرتن و هو یعمر جهاز الاستخبار به تفاهم مع سایر الاجهزه. امام باید این نظر امام بشه، منتها امام بهش دستور میده با نخست وزیر و با وزران تفاهم کن، در مثلا برای اونا اطلاعات در اختیارشون بذار. و یحتمل و ایزد، این احتمال چهارمیه، تعدد و اجهزت الاستخبار، بگه متعدد باشه. فما یختص به مراقبت الاعداء به شعبتی، اون دو شعبه ای که مربوط به دشمنان بود، چه دشمنان خارجی چه منافقین داخلی، یشترک بین الامام و دولت. خب هم امام میخواد بدونه دشمنان خارجی چیکار میکنن، هم دولت میخواد بدونه. و یجعل للامام ایضا جهاز استخباری مستقل یراقب به المسئولین و الامه. خود امام یه جهاز استخباری مستقل، یه جاسوسایی داشته باشه. حال دیگه نه شما بگید جهاز استخباری مستقل که ما میگم یعنی یک آخ با مثلا 2200 اتاق، نه یک عده‌ای رو داشته باشد که مستقیما با خودش بیان تماس بگیرن، حتی تخلفات وزرا و نخست وزیر و عمرا هم مثلا بیان بهش بگن. از اون طرف ولی رئیس الوزرا ایزن جهازم یا خصو و یعید ذالک ما مر من امر امیر المؤمنین علیه السلام مالکن به بعث العیون علی اماله. ای مالک در حقیقت همون سلطه تنفیذیه دیگه، استاندار مصره. حضرت بهش میفرماد یه عیونی بفرست. در این حال خود امیرالمومنین هم عیون داره، میگه که عیونم هم من گزارش دادم. پس این منافات نداره که خود امام که فوقست خودش یه عیونی داشته باشه مثل امیرالمومنین که عیون داشت، در این حال به مالک هم که یه سلطه تنفیذی است، یه استنداره ولایت مصره، به اونم حضرت میفرماد تو وب اصل عیون برای که عمال تو زیر نظر بگیرن، مردم زیر نظر بگیرن. بله، ما اما ظهر من ان الامام بنفسه کان له عیون تخبرو و کیف کان فالامام الذی هو الاصل والمسئول فی الحکومه لا مناص له عن الاطلاع التام علا اماله و امته. بالاخره باید یه کاری کرد که مستقیما یه کسانی به امام گزارش بدن، حتی بالاترین مسئول مثل نخست وزیر مثلا فرض بگیری که زیر نظر امامه، حتی اونم اگه تخلفاتی دارد یا اشتباهاتی دارد اینا رو به امام گزارش داده بشه. اگه بخوایم بگیم خود سلطه تنفیذی ای گزارش بده، بسا مصلحت ندونن گناه های خودشونو، اشتباهات خودشونو، تقصیرات خودشونو به امام گزارش بدن، و اون وقت امام یه وقت متوجه بشه که دیگه کار گذشته بشه. پس این ولو هر وزارت خونه یا نخست وزیر یا هر مؤسسه برای خودش یه دستگاه استخبارات مثلا مختصری داشته باشه یا از استخبارات استفاده بکنه، اما بایستی امام مستقیما همینطور که امیرالمومنین خودش میفرماد عیون من به من خبر دادن، خودش باید مستقیما یه عیونی داشته باشه که به وسیله اینها بر همه مستولی باشد. این حتی بتوند از نخست وزیرم مثلا گزارش به امام بده، از رئیس جمهورم مثلا بتوند به امام گزارش بده. و وقتی لوتر گفتیم شرطش هم این است که آدم دارای سرامت و قاطعیت باشد، به طوری که لا یمنعه ابهت الامام از گزارش دادن واقعیات. منافاتی نداره که خود اعضای دولت یک نفری رو تعیین کنن و به او بدن تو حتی از ما هم خبر تهیه کنه. خب بالاخره وقتی که حقوق برای اینا باشد مجبور است یه خورده ملاحظه بکنه، بعدش میگن چرا رفتی آخه جور گفتی. خیلی خوب، بله خیلی خوب. حالا منظور ما اینا از کرد اینا یه آیه و روایتی نیست، اما عملا ما میبینیم امیرالمومنین خودش عیون داشته، به مالک اشتر هم دستور میده برای خودت عیون قرار بده. پس هم سلطه تنفیذی عیون میخواد، هم خود امام. غرض این است که باید یه جوری باشد، یه تشکیلاتی باشد که واقعیت‌های نظام، واقعیت‌های دشمنان، واقعیت‌های مسئولین، واقعیت‌های مردم، افکار مردم، واقعیتش بدون ترس و لرز به امام گفته بشه. خلاصه بایست اونی که در رأس ستاره داشته باشه، این داستان تاریخی شاهد آورده برای نزدیک کم کم ماه رمضان است، آقایون برای منبرم در آخر با اذنی چیزایی تاریخ بدونن. بله، اینجا من از مسعودی در موضع ذهب یه شاهدی آوردم برای همین که بایست اونایی که در رأسن اطلاع داشته باشن در جامعه چه میگذره، نارضایتی ها، اشکالات، شکایات، خواسته ها، این نبض جامعه پیششون باشه، برای که یه وقت میفهمن که از کار گذشته است و این غلطه، نباید اینجور باشه. اینجا من نوشتم قال المسعودی فی مروج الذهب جلد دوم، از این دو جلدی های سابق ما داریم، غلطم خیلی داره، جلد دوم صفحه 194 اینجا میگه، من تو میخونم، میگه ذکر المقری قال سئل بعض شیوخ بنی امیه و محصلیها عقیب زوال الملک عنهم الى بنی العباس ما کان سبب زوال ملککم، این که ملک شما از دستتون زایل شد سببش چی بود؟ قال انا شغلنا بلذاتنا ان تفقد ما کان تفقده یلزمنا، چیزایی رو که ما باید تفقد بکنیم چون ما مشغول زندگی خودمون بودیم، حالا اونا خوشم میگیرنوندن بنی امیه، اونی که باید قرضم این تیکش است، اونی که باید تفقد کنیم از مردم و خواسته های مردم، این رو ما نکردیم. فظلم نارعیتنا فیعسو من انصافنا و تمنو راحت مننا، میگفتن چیشت مثلا از دست اینا راحت، و تحومل علا اهل خراجنا فتخلو عنا، مالیاتی زیادی میگرفتن از افراد، مردم همه رنجیده میشدن، و خربت زیاعنا فخلت بیوت و اموالنا، باها و زراعت ها خورزا مالیات ها بیشتر همون خراج و مقاسمه یه اراضی بوده، آب نبوده، مثلا بارون نیم مدرس، بعد باید برشون سد بسازن، چا بزنن، آب تهیه کنن، کمکشون کنن، از اینجور کارا نیم شد. فخلت بیوت و اموالنا و وثقنا به وزرائنا، خودمون مستقیما با مردم سر و کار نداشتیم، وزرا میمدن گزارش میدن، خاطر مبارک مثلا آرام باشد که هیچ اشکالی نی، و وثقنا به وزرائنا، اونا مشغول خوشگذرانی خودشون بودن، فآثروا مرافقهم على منافعنا و اموا امورا دوننا، یه کارایی میکردن بدون که اصلا با ما مشورت بکنن، خودسرانه وزرا هر کار میخواستن میکردن، و اخفوا علمها عنا، اون کارایی که میکردن از ما مخفی میکردن، و تأخر عطا و جندنا فزالت طاعت و هملنا، حقوق ارتشی ها پاسدارا اینا هی تعقیب میفتاد، مثلا فرض بگی اینا ناراحت میشدن علیه ما، مثلا فرض بگیرید کارایی میکردن، و استدعاهم اعادینا، از طرف دشمنان ما میمدن سراغ اینا و بهشون تشویقشون میکردن، ترغیبشون میکردن، فتظافروا معهم على حربنا و طلبنا اعداؤنا فعجزنا عنهم، از طرف دشمنان ما به هم یورش آوردن و ما عاجز شدیم که در مقابل اونا بیستیم، لغلت انصارنا، برای که مردم و ارتش و اینایی که با ما بودن اینا کم کم از ما سر خورده بودن. حالا این قرضم این جمله آخرش است، ببینید، و کان استتار الاخبار انا من اوکد اسباب زوال ملکنا، این که اخباری که در مردم و در کشور و در ارتش و اینا میگذرد از ما مستور بود، ما خبر نداشتیم، همه میگفتن نه همه خوبن مثلا فرض بگیرید، و همه هم مثلا دعاگو هم مثلا فرض بگیرید، و کان استتار الاخبار انا من اوکد اسباب زوال ملکنا. اینجا بنوشتن اقول و فتعمل فی هذه الجملات و لا سیم الجملت الاخیره و علیکه به تطبیقها علی جمیع الاسقاء والازمنه. پس امام بیش از همه باید نبض کشور و نبض جامعه و کارهایی که میشه دستش باشه. پس باید اطلاعات و استخبارات مستقیما با او سر و کار داشته باشه. این هم اصابه ما. حالا اصامه که باز اینم آخرش هم هست، نوشتیم که فی آخر، من عبارت تون میخونم میرم، فی آخر فصل الاستخبارات نلفت و نظر القارئ الکریم الى ما لوحنا الیه اولا، که خلاصه هدف ما حفظ اسلام و ارزش‌های اسلامی و مصالح مسلمینه. هدف ما این نیست که ما حکومت کنیم و حفظ کنیم یه شخص خودمونو، مثلا محمد رضا رو حفظش کنیم حتی میخواد بشه، ساواک اینجور بود، ملاش هم محمد رضا بود حتی میخواد بشه، نه اینجور نباید باشه. اینه که من ان الهدف من جهاز الاستخبارات فی دولت الاسلامیه لیس الا حفظ مصالح الاسلام و المسلمین و تحکیم و نظام العدل و تطمین و نفوس، نفوس آرامش داشته باشن، و حفظ الحقوق، حقوق مردم حفظ بشه، استخبارات برای اینه، لا لل حفاظ علی منافع الرؤسا و زعما و تحکیم و سلطتهم کیف ما کانو و ارادو، حکام هر جور میخواد باشه در این کشورهای اسلامی، اون که شاه رئیس جمهوره فقط اون ملاکه، همه استخبارات برای حفظ یه شخصه، ولو به اخماد اصوات الامت المظلومه و خنقهم و اکبات حریاتهم المشروعه کما قد یتوهم ذلک من سماع هذا اللفظ بقیاسه علی اجهزة الامن والاستخبارات الرائجه فی اکثر البلاد الاسلامیه و غیرها من بلاد العالم الثالث، جهان سوم و اینها. بیشتر خلاصه استخبارات و ساواک و اداره امن، اداره امن بغداد فقط برای این صدام رو حفظش کنه، حالی حتون میخواد باشد مثلا فرض بگیری اینا ملاکونه. اگه اینجور باشد این در حقیقت استخبارات از هدفش منحرف شده، برای که هدف از استخبارات حفظ مصالح اسلام و مسلمین و نمیدونم فرض بگیرید حقوق و آرامش مردم و اونایی که میخوان مزاحم مصالح عامه و مردم باشن با اونا در بیفته. خلاصه اون وقت ما نوشتیم و عمدتو ما او جبل فساد فی اجهزت الامن رائجه هیال امور و تالیه، اونی که سبب فساد این ادارات استخبارات و اداره امن و ساواک و نمیدونم کاگبه و خاد و موساد و این چیزایی که اسماء مختلفی که در این کشور را داره، سبب شده که اصلا مردمم مشمئز از اینها هستن. این چهار چیز ما نوشتیم اینا سبب شده. یکی این که خود اون حکام آدم های بدی هم، یا آدم های عوضی بر کشور مسلط هم و خود نوکر اجنبیه، به جای این که مصالح امت رو رعایت بکنه، نفت و ذخایری که مال مردم صرف اسلام و مردم بکنه، این حکومتش وابسته به اونهاست، میخواد یا مصالح شرق را، اگه در افغانستان مصالح مثلا فرض بگیر کرملین را میخواد تأمین کنه، اگر چنانچه در کشورهای وابسته به غرب مصالح غرب را میخواد تأمین بکنه، به فکر امتش و مردم نیست. اگه اینجور باشن که خودشون آدم های فاسدی باشن، اون وقت فیکون این آدم فاسد مسترن للفساد و تضییع الحقوق و تضییع الاسلام و المسلمین و تقویت خطت الکفر و ینعکس و زالج فی جمیع اجهزت حکمه و لاسی یما جهاز و امنهی و استخباراته فیاخذون الناس به تهمه و زنه و یعذبونهم به انواع العذاب یهتکون حرمات المسلمین و یقتلون النفوس المحترمه یوجد کل ذلک علی اساس خطت الکفر و الزلال و ان تسمو باسم الاسلام. و اما حاکمی که حکمش بر اساس اسلام و موازین شهر باشد، او جهاز امنشو جهاز استخباراتشم مصلحت اسلام و مسلمین رو رعایت میکنه. و خلاصه یکون در اصل المحکم اند مسئولی و موظفی حب المسلمین حسن الظن بهم حمل اعمالهم علی الصحه الی ان یثبت العکس به دلیل شرعی صحیح. وقتی که بناس بر اساس اسلام باشد، استخبارات دستورات اسلام رو نگاه میکنه، علی تهمت و ظنه اشخاص رو بازداشت نمی کنه، بی جهت افراد رو شکنجه نمی کنه، کما امر الله تعالی فی الکتاب الکریم به قوله یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، یا عن النبی یاکم و الظن و الظن فان الظن اکذب اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تناجشوا ولا تجسسوا، تفسیر قرطبی جلد 16 صفحه 331. وقد مر کثیر از روایات راجع به این جهت. و خلاصه سیره حاکم مسلمین سیره پیغمبر اکرمه، چون خلیفت و رسول الله هم ولو به واسطه. و پیغمبر اکرم رو خدا در حقش میفرماد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پس به فکر مؤمنینه و با رعفت و رحمت با مؤمنین برخورد میکنه، نه اینکه بخواد اینا را عذاب و شکنجه بده. پس یکی فساد حکام و خودفروختگی جون سبب شده این استخبارات و ساواک و اینهای سمعه بدی پیدا کنه. دوم این که نوشته بچه دوم این که اجهزت الامن و الاستخبارات فی البلاد الاسلامیه و العالم الثالث مقلدتون لاجهزت الاستخبارات الغربیه و الشرقیه فی ثقافتها و تشکیلاتها و اعمالها. سواک آسیای آمریکا مثلا فرض بگیرید الگو میگیرد و همون کاری که اونا انجام میدن اینا رو همون اساس کار میکنه. ولما کان الجو الحاکم اندها اولا هو معادات و شعوب الاسلامیه و المستضعفین و استخدام و اجهزتهم لخنق اصواتها سرا ذالک الى الحکام المقلدین لهم و الى اجهزت استخباراتهم بینما یتعین علی الجهاز الاسلامی ان یکون اسلامی فی ثقافته و اسالیب عمله و تشکیلاته و ان یحذر ان تقلید اعداء الاسلام حتی فی تسمیاته حیث ان الاسامی تکون و مرای آل المسمیات خیرن. اصلا اسمشم و اسمایی که اونا دارن در سیاه و خاد و موساد و اینا دیگه ما نبایسته حتی او اسما رو بیاریم. اصلا دستگاه امن ما باید مباین باشد با اونا. ای خلاصه چون تقلید اونا میکنیم ای یه جهت فساد. سوم این که ان الموظفین فی جهاز الامن و الاستخبارات فی اکثر البلاد ينتخبون غالبا نوعا افراد فاسد قلدر زمخت. من یادم در زمان شاه میگشتن هر کسی که آدمی نخراشیده نتراشیده یه نه مثلا فرض بگی که هیچ منطق سرش نشد فقط قلدری داره ای رو انتخاب میکردن. ينتخبون غالبا من بین الاشخاص الفاسدین المفسدین البعیدین ان موازین شرع و الاخلاق فیسیر الجو الحاکم علی الاستخبارات هو الفساد و الخدیعه و الغدر و الکذب و الارهاب و تعذیب و غیرها من الاخلاق و الاعمال الفاسده. اصلا اساس استخبارات بر اینجور کارهای بین ما یجب ان یکون مسئول جهاز الاسلامی و جمیع و موظفی، هم اونی که مسئول است در رأس استخبارات هم موظفینش، باید من خواص المتدینین المتعبدین من اهل الصدق والوفاء والامانه والعقل والفتنه المتخلقین بالاخلاق الفاضله الاسلامیه. پس سنخ مسئولین استخبارات، اینم با سنخ مسئولین رو فهم. چهارم همونی که اول ذکر کردیم، هدف اونا حفظ مقام و شخص و حکومته، به هر جا میخواد بر بخوره، اما هدف ما حفظ موازین و معیارها و ارزشهای اسلامی است. ان هدف اجهزت الامن و الاستخبارات فی البلاد و محور و عملها هو حفظ الحکام و شخص الحاکم الاعظم و تحکیم و سلطته کیف ما کان. تو مثلا عراق صدام باید حفظ بشه، راحت طور میخواد بشه. فکل الامور توزن عندهم به هاز المیزان فقط ولا عبرت عندهم به غیر ذالک من الموازین الشرعیه والاخلاقیه ولکن جهاز الاستخبارات فی الدولت الاسلامیه یجب ان یتقیده بالموازین الشرعیه والمعایر الاخلاقیه والهدف منه کما مره لیس الا حفظ مصالح الاسلام والمسلمین و تحکیم و نظام العدل والانصاف و این کان من اهم المصالح ایزن حفظ حریم الامام فی اطار حفظ الاسلام و مقرراته فتدبر. علایالن این که اساس استخبارات ما با اساس استخبارات اون عالم کفر و شرک و اموالشون باید فرق بکنه، هم از نظر مسئولین هم از نظر عمل روش، نه اینکه خلاصه کپیه اون کارایی که سازمان سیا یا موساد داره مثلا فرض بگیرید هم اونا رو بخوایم بیام اینا اجرا بکنیم.
روش‌های فنی و تاکتیکیشون رو باید خلاف شرع باید استفاده.
خب بله، روش‌های فنی امرش خلاف شرع نباشه. عمده ببین مهمتر همین که هدف ما حفظ خودمون نباید باشد، حفظ اسلام و موازین معیارها و ارزشهای اسلامی مهم اینه. خب صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله، بحث بعدی ما به ترتیب بخوام بگیم.